أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. درباره تفسیر سوره شمس با آیه شریفه قد افلح من زکاها رسیده بودیم، در رابطه با فلاح اشاره کردیم که فلاح به معنای نجات از شرور، ادراک خیر، صلاح و حالا به نوعی با اون معنایی که میگیم رستگاری یا پیروز شدن. اما لغت زکا یک اشتباهی بعضنم میشود بین زکوه با دالزال و زکوه با رزه. زکوه با دالزال به معنای ذکاوت که زکی و ازش هم لغت تزکیه رو میگیرن. تزکیه به معنای قربانی کردن گوسفندان. علتش هم اینه، اصل این ریشه به معنای هم باهوشی میاد، هم به معنای روشن کردن آتش، هم به معنای همین تزکیه گوسفند. حالا آیا به معنای واحدی میشه اونا رو برگردوند یا نه، به بحث دیگه است. در قرآن هم آمده الا ما زکیتم، در رابطه با حیوانات که نطیحه و موقوزه و اینها رو نخورید، الا ما زکیتم که اون موارد شیش هفتگانهی که میگه اونها حرامه، اونایی که بر نصب و ازلام و اینجور موارده، یکشم اینه و بعد استثناءش اینه که اون چیزی که تزکیه شده. اما زکوه به رزه به معنای اخراج ناحق از حق، یعنی به معنای که از یک شیئی ما باطلها رو جدا کنیم، باطل رو از دل حق بکشیم بیرون و حق رو صاف و سالم نگه داریم. این مرحوم آقای مصطفی و مصر که معنای زکوه با ریزه به این معناست و تزکیه در علم اخلاق به این ریزه است، یعنی به این زیه به اخت و رائه، و میگه به معنای ازاله رذائل از قلبه، چون در حقیقت دارید شما از قلبتون رذائل رو، ناحق رو، پستی ها و زشتی ها رو میکشید بیرون. اما عمده لغویین عرب این زکوه رو به معنای نماء میدونن و میگن معنای اصلیش به معنای یک زیادتیست که در مال از اثر برکت خدای سبحان حاصل میشه. هم مجمع مقایسی میگه، هم راغب در مفردات میگه. اما خب مرحوم آقای مصطفی لغتشناس غیر عرب معاصر ایشون میگه این نما آثار اون اخراج باطل من الحقه. شما وقتی باطلی رو از حق جدا کردید و کشیدید بیرون، اثرش طبیعتا اینه که این برکت میکنه، نمو میکنه، رشد میکنه. کمان که در درختان هم وقتی حرس میکنید، میزدائید، رشد میکنن. قلب هم همین جوره. اون وقت زکات هم باز به همین معنا میشه دیگه. زکات که با همین ریزه است به معنای اینه که شما اون مالی که مال خودتون نیست و به ناحق اگر پیشتون بماند پیش شما مانده است این را از مالتون اخراج میکنید. زکات یعنی اینکه شما مالی که نباید پیش شما باشه رو از مال خارج میکنید. اونایی که میگن نماء میگن مثلا اینو بدید باعث نماء میشه، یا اینکه نماء مال رو باید پرداخت بکنید. خب نکته ای که در اینجا وجود داره، قد افلح من زکاها، طبیعتا اگر مطابق نظر فخر رازی و اشاعره معنا بکنیم، فاعل زکاها خداست. میگه به رستگاری رسید کسی که خدا او را تزکیه کرد، یعنی فاعل تزکیه قضا و قدر الهیست. خدا خواسته که این فرد تزکیه بشه، حالا زکاها زکا نفس را، نفس او را، اون فرد را تزکیه کرد. و نفس و ما سواها فالهمها، خدا فجور را تقوا را، به اون بیان نوع سومی که از الهام ها گفتیم، یا بیان نوع دوم، حالا اولیش فطرت بود، نوع اول از الهام حسن قلب ها بود و نوع دوم عبارت بود از اون چیزهایی که در اثر مکاشفات، کشف و کرامات، شهودات در جان و روح انسان پدید میاد. از اون سب میگه ما آدم های خوب و اینجوری خوبی رو بهشون نشون میدیم، آدم های بد ما بد کردیم، ما این کارو کردیم. خیلی هم فکر نکنید از خودتونه. پس این فاعلش میخوره خدا، اما مطابق نظری که ما گفتیم و ظاهره و جبری هم نباید بگیریم مطلب رو، طبیعتا اینه که نفسی که خود را از رذائل، کسی که نفسش را از رذائل پاک کنه، او به رستگاری میرسه. یعنی فاعل زکا میشه من موصوله، ها هم میخوره به نفس، من کسی که زکا خارج کرد آلودگی ها رو، رذائل را از نفس خودش تزکیه کرد، پاک کرد، اون رستگار. قدر اشاره کردم که شاهد دیگری بر ما در این مسئله اونجاییست که قد افلح من تزکاست، که دیگه تزکا یعنی کسی که پاک شد، میتونه اون وقت این به نفع ما باشه. البته ممکنه هم از اونا بگن پاک شد یعنی خدا پاکش کرد، باز این آیه هم به نفع خودشون برگردونه. این نکته اول. اما در رابطه به آیه بعدی وقد خواب من دستاها، چندین نکته بسیار مهم وجود داره. اولا لغت شناسیش بکنیم. خواب از ریشه خیبه است و مصدری هم که ازش گرفته میشه خیبه است به فتح خا، که به معنای یأس و ناامیدی و محرومیت. در قرآن هم به کار رفته کرارن، و خواب کل جبار عنید، یا و خواب من افترا، کسی که دروغ میگه اینا ناامید میشن، اینها جبار عنید معیوس خواهد شد، و قد خواب من حمل الظلم، کسی که ظلم رو حمل میکنه این ناامید میشه. در آیه دیگه لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین، که از همین اسم فاعلش گرفته شده، میگه میاد تا اینکه طرفی از اونها رو، یعنی ریشه شون رو قطع بکنه، یا یکبتهم اونها رو خار کنه، که طبیعتا فینقلبوا خائبین، مایوس بشن، خیلی امیدشون ناامید بشه. در ابی هلال عسکری که ازش زیاد یاد کرده بودیم سابقا در فروغ اللغه، فرقهای ظریف بین لغتها رو میذاره، یه فرقی گذاشته بین همین خیبه و یأس و غنوت یا غنوت، که با ته دستدار. غنوت و یأس هر دوشون به معنای ناامیدی مطلقا، منتها قنوت به معنای شدت و مبالغه در یأسه، یأسه خیلی شدید، ولا تقنطوا من رحمت الله یا من روح الله، اینها که در یأس آمده، اینجا رحمت آمده. بعضیا فرق میکنن لا تیأسوا من روح الله، اونجا میگه لا تقنطوا من رحمت الله. اما خیبه به معنای مطلق امید نیست، خیبه به معنای یأس بعد از امیده، یعنی اول فرد امیدی داره، بعد امیدش ناامید میشه، یعنی به نوعی یأس بعد از وجود نوعی از امیده. طرف میگه انشاءالله میشه، بعد این به سرانجام نمیرسه. اما در یأس و قنوط نه، اینا هر دوشون مطلقا چه بعد چه قبل شاملشون میشود. این نقطه اول در رابطه با لغت خیبه که توجه بکنیم و باید با همین معنا با توجه به این معنای ظریف وارد آیه بشیم و بهش توجه بکنیم تو معنا کردن. معمولا تو این مترجمین که حالا خب این ظرائف در ترجمه امکان نداره، تو تفسیرها هم ندیدم به این دقتی که در کلام لغویین گفته شده توجه میشه. اما لغت دستاها دو احتمال در کلمات لغویین هست. یکی گفتن دستا که از دستایه است، که دستایه هم نیست، دستا و، یعنی در حقیقت معتل وامی است، ناقص میشه و معتل میشه دیگه، ناقص وامی است، ناقص وامی است، دستا و شده دستا، بار تفعیل رفته شده دستا. معناشم یکی گفتن نقیز زکاس، زکا یعنی پاک کردن، خب اینم میشه خارج نکردن، دقت کنید نه من ناپاکی، خب اینم کار داریم با این معنا، به معنای این نیست که ناپاک کند، به معنای اینه که زکا بود رذائل رو بکشه بیرون، این یعنی بیرون نکشد، همون رذائل همونجا که هستن ابقایشون کنه. یه عده گفتن نه اینم به معنای مخفی کردنه، دست و به معنای مخفی کردن. یه معنای سومی هم براش گفتن، گفتن یعنی بکشاندن را به سمت قبیح، یعنی کشاندن به سمت امور قبیحه، دستاهای نفس خود را بکشاند، اقراء کنه به سمت امور قبیحه. در این بسیاری از اهل لغت گفتن اصلا ریشه دستاوه به باب تفعیل نمیره، لذا این از دستاوه به این معنا نیست. پس چیه؟ این از دستایه است. دستایه منتها خود دستایه در ما نهنفی این منقلب شده از دستاسه است و در ادبیات عرب این اشتقاقات صورت میگیره. مثالای زیادی هم براش گفته شده در کتاب ها، مثلا گفتن لبب تو شده لبی تو، یا در تزنن تو زننه بوده شده تزننی تو، تزننا شده. اینجا بوده دستسه شده دستساها، دستسه شده دستسه، بعد رفته به باب تفعیل. محققین اهل لغت نوعا اینو گفتند، یعنی مفسرین که گفتن کتاب‌های لغت معتبر هم به این نوع اشتقاق در این کلمه و قلب در حرف آخر به از سین به یه، خب این رو بهش اشاره کرده. اما اون وقت دسته به چه معناست؟ دسته یعنی زیر خاک پنهان کردن. خاطر مبارک باشه، همین سه چهار دقیقه پیش گفتیم دسته و رو هم خیلی هم گفتم مخفی کردنه. دسته هم به معنای مخفی کردن، منتها مخفی کردن زیر خاک، یعنی انگار زیر یک چیزی پنهانش کردن. ازش دستیسم اومده، دست علیه با لغت علیه میاد، بنام علیه او نیرنگ کرد، دستیسه کرد. دستاس به معنای همین نیرنگ گر، کسی که دستیسه گر، کسی که نیرنگ بازه، اذیت میکنه. اینم به این معناست که یه چیزی رو مخفی میکنه یا پوشونی میکنه. ازش اون وقت دستسه گرفته شده که دستسه مبالغه است. بدونید یکی از دستای صیغه تفعیل اینه که نه اینکه متعدی کنه، همون رو ازدیاد میاره، مبالغه در مصدر میکنه. پس این میشه به این معنا. اون وقت برخی هم گفتن که یه پله بالاتر اخفاء به جهت اینکه این یه چیز نامطلوبی هست، نمیخواد ببینند، میخواد این رو مخفی کنه، میخواد پنهان کنه، کسی رو نفهمه نبینه. خب در قرآن هم دسته آمده، به خود لغت دسته، و اذا بشر احدهم بالانسا زل وجهه، وقتی بهش میگفتن دختر دار شدی خیلی صورتش همچی خیلی سیاه میشد، و هوک حزیم، خیلی این زل وجهه مصودن و هوک حزیم، خودش رو خیلی میخورد، خودش رو کاظم بود، کاظمین الغیظ میشد، یعنی خیلی ناراحت میشد. ولی بالاخره میگفت چه کنیم دیگه، مصیبتیه که سرمون اومده، دختردار شدیم. بعد اون وقت شی اتواری من القوم، اینو میومد پنهان میکرد، من سوء ما بشرده، اینو میرفت پنهان میکرد از اون چیزی که بود. ایمسکه علاهونه، اینو وحیه میکرد که آیا اینو با خفت و خاری این دختر رو نگه داره، ام ید و صحوف تراب، یا این دختر رو بکنه زیر خاک. یعنی عرب رو وقتی میخواد تبهین بکنه، عرب جاهلیت رو که چه وضعیتی دارند، این چارچوبه شخصیت عرب رو میگه. اینها ید و صحوف تراب، یعنی اینو میکردن زیر خاک. خب اگه اونجا میخواست ید و صحوف تراب بیاد، میشد ید صاحف تراب، چون بابه سیزم که نرفته بود، در به صورت ثلاثی مجرد آمده بود، میشد باید اگر میخواست به این نحوه میشد. اونجا نه، اونجا دست به کار رفت. خب حالا با توجه به لغاتی که گفتیم، یک خاور رو معنا کردیم که گفتیم یعنی ناامید شدن، بعد از امید دست سرم یعنی مخفی کردن. بریم آیه رو معنا کنیم. در آیه هفت معنا قابل فرضه. از این هفت معنا پنج تاش ها به نفس برمیگرده، پنج تا اینا اون ضمیره مفعولی در اینجا به نفس برمیگرده، منتها یکیش همونش که اشاعره میگن که فخرالرازی خیلی هم مصر عجیب هم از اینجا خیلی اشعریگریش گل کرده، و اون این که میگه خدا او را خارجن، خدا او را گمراه کرد، هلاک کرد. حالا چجور دستا رو توش معنا کنیم؟ یعنی خدا او را گرفتار این مصیبت ها کرد. خیلی نمیتونن لغت دستا رو درست معنا کنن، ولی میشدم حالا به این معنا که خدا او را خار کرد، مثل این که خدا او را فرو کرد، مخفی کرد در رذائل. پس معنای اول مطابق نظر اشعری مسلکی این میشه: و قد خواب و ناامید شد کسی که خدا او را در رذائل مخفی کرد. خدا او را در گمراهی مخفی کرد، یعنی خدا او را فرو کرد یا خاکای گمراهی، کسی که خدا او را در رذائل قوطه‌ور کرد. به این گونه دومین احتمال این که نه، ضمیر فاعلی رو به خدا برگردونیم. فقط خواب من دستاها ناامید شد کسی که خود را در فجور مخفی کرد. من دستا نفسه فی الفجور، یعنی خودش رو زیر آلودگی ها پنهان کرد. اینجوری معنا
کن
ضمیر عائد به من، من دستا ها دیگه خدا میشه، ها میشه های خب همون منم برمیگرده دیگه، یعنی کسی که خدا آن کس را مخفی کرد، نفس همون کسی که یکی میشه. در اولی میشه کسی که خدا او را نفس او را میشه ضمیر مفعول، تو ضمیر تانیث به من میتونه برگرده. در دومی ضمیر ها برمیگرده به نفس، اما من برمیگرده ضمیر فاعلی بهش، کسی که آن کس نفس خود را این کارو کرد. نه 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 خدا تو اولی ضمیر فاعلی به خدا برمیگرده، ضمیر مفعولی به من موصول که همون نفسه برمیگرده. در دومی ضمیر فاعلی به من موصوله برمیگرده، ضمیر مفعولی به نفس برمیگرده. در این که ضمیرها هر دو به نفس برمیگرده یه معناست، منتها یکیش مفعولی یکی فاعلی. احتمال سوم این که بگیم خواب ناامید شد کسی که خود را نفس را مخفی کرد، نه در رذائل، بین صالحین. یعنی خودش رو اومد جا داد لای صالحین و صلحا، در حالی که آدم بدی بودا، ولی خودش رو منافقوار بین خوبها جا زد. واقعا خوب نبود، خودش رو با نفاق لای خوبها جا زد. تو معنای خوابه اینو تو معنای دستا اینو مرتب بیارید که یعنی نوعی خودش رو مخفی کرد، فرو کرد، لای اونها برد.
زمانی و سلول
دیگاره از قرینه حذف شده اینجوری. احتمال چهارم بگیم خواب من دستاها، یعنی ناامید شد کسی که خود را در معاصی غرق کرد. اون احتمال دوم یه شباهتی داره، در احتمال دوم بود مخفی کرد، اما در اینه که خود را در معاصی غرق کرد. فرقش اینه که در اولی این در معاصی فرو رفته، در این احتمال بعد این در دوم او در معاصی فرو رفته. در این احتمال چهارم که امن معاصی در وجود این فرو رفتند، اما حالا با یه معنا با یه سبک. پس اینم یک. یه احتمال پنجمی هم هست که بگیم خواب ناامید شد اون آدم های بدی، کسی که فراموش میشن، گم میشن. چرا؟ چون لابلای زباله‌دان تاریخ گم میشه. کسی که خود را در بین بعدها فراموش کرد، این باعث شد اصلا کسی هیچی ازش یادش نمونه، گمراه مود، گمراهیش هم همون که به فراموشی سپرده شد. بین این احتمالات طبیعتا احتمال اولی که نمیپذیریم، اگر بخوایم بگیم باید بگیم مراد همون به معنای اینه که کسی که خود را در معاصی، این بیشتر از همه در میاد، من خواب و من دستا ها، کسی که خود را در میان معاصی فرو کرد، این پنج احتمال.
پنجمیش مشهور معنی
کرده نکنید همون معناست، به این معناست خود را مخفی کرد، اما خود را مخفی کرد نه در فجور، نه در معاصی، نه بین صالحان، بلکه در میان گم شدگار تاریخ، به این معنا گرفت، نه این که در بین معاصی خود رو گم کرده باشه که احتمال چهارمه، نه در فجور خود رو گم کرده باشه، نه بین صالحین خود رو گم کرده باشه، در فراموش شدگان خود رو مخفی کرده، به این دست این چهار احتمالیست که گفته، یکیش مال فخرازی، چهار احتمال هم گفته شده که گفته معتزله، فخرازی گزارش میکنه میگه معتزله اینا رو داده. اما دو احتمال دیگه در مسئله هست، اون این که ما ضمیر ها رو به نفس بر نگردونیم، این جور ضمیر ها رو احتمال ششم این که به فجور برگردونیم، یعنی این که قد خواب کسی که ناامید شد، کسی که فجور را در خود مخفی کرد، نه خود را در فجور مخفی کرد، من دستا، کسی که این فجور را در خودش مخفی کرد، دقت کنید ما تا حالا میگفتیم خودش را بلای زشتی ها یا صلح ها یا گناهان یا تاریخ گم کرد، این احتمال اینه، نه کسی که در درون خودش زشتی ها رو مخفی میکنه، این احتمال خیلی احتمال خوبیه ولی نمیپذیریمش در نهایت، ولی احتمال خیلی خوبیه، ما باشیم و ظاهر آیه همینه، فقط به یه جهتی نمیپذیریمش که خواهیم گفت، یعنی تو همه احتمالات اگر ما بودیم و تا اینجا همین احتمال از همه بهتر بود، اگر قرار بود ها به نفس برنگرده به فجور برگرده، این احتمال از همه احتمالات بهتره. به چه بیانه؟ به این بیان که ببینید ما در درون خودمون رذائلی داریم، اگه این رذائل رو پنهان کنیم نه از بین نمیرن، اینا رو باید از بین ببریم، نه اینکه مخفیش کنیم، این به نفاق میکشه. آدم در درون خودش هزار مشکل داره، گفت سبحه در کف، ذکر در لب، دل پر از شور گناه، قدسیان را خنده می آید ز استغفار ما، این حالتی در درون همه هست ولی اینها رو درمان نمی کنه، این مخفی می کنه. این خدا به سلامت به بلاهای وجنودی تعبیری دارن، اکثر اهل جنه البول، تعبیر خوبیه، میگه بول منه احمق نیست، منه کسای ساده دله، ساده دلها به معنای اینه که اینها آدمایی هستند که مخفی کاری بلد نیستن، پنهان کاری بلد نیستن، علا اصول بلد نیستن، اگه بعدا میگه بریم دیگه چیکار میشه که راست میگی، اما به ما که برسه میگه آقایی که نه هزار توجیه میکنیم برامش، اینها رو دستاها این رضائلمون رو هی میپوشونیم، میگه آقا تو این کار بده، میگه نه این مصلحت درش بود، میگه این کار زشته، میگه این در مقام تظاهر بود، این کار بده، نه این مسئله شروع میکنه براش استدلال کردن، آدمی که بده و میدونه بده قابل درمانه، ولی کسی که خودش رو به خواب میزنه، خودش رو پنهان میکنه زشتی ها رو در درون خودش، این دستا او رو میپوشونه، این فرد ناامید خواهد شد. خب اما احتمال هفتم این که ما این رو به تقوا برگردونیم نه به فجور، به چه بیان؟ به بیان این که بگیم آقا فجور عدمی هست، اونی که هست وجودی در درون ماست، اون خیره، هست. قد افلح من زکاها، کسی که تقوای خودش رو نمو میده، رشد میده به تقوا، این خوبه. و قد خواب من دستاها، کسی که این خوبی ها و تقوای خودش رو از بین میبره، مخفی میکنه، تو سرش میزنه. اگر گفتیم فجور معدنیست، اون وقت عدم رو که نمیشه کاریش کرد، ما در حقیقت با پنهان کردن خیر به شر دچار میشیم. ما با پنهان کردن خیر به شر دچار میشیم. پس اگر رشد بدید خیر رو، به صلاح میرسید. اگر از بین ببرید خیر رو، ناامید میشید. الهمها فجورها و تقواها، با معنایی که از الهام گفتیم، که میگفتیم یعنی گزارهاییست در درون همه وجود دارن، کسی که بتونه این نفس رو و تقوای نفس رو، اینها رو رو بیاره، رشد بده در درون خودش، این فلاح پیدا میکنه. کسی که همین تقوای نفس رو، اون ملهمات رو، اون چیزهایی که خدا در درون هر کسی ودیعه نهاده رو، که این گزاره ها، خود گزاره که گزاره خوبیه، این که شما میگید ظلم بده است، گزاره گزاره خوبیه، ظلم بده، این که در درون شما عمل بد رو بدت میاد، این بد آمدن از عمل بد چه خوبه. ببینید ما این که از بد بدمون میاد، میل به بد نداریم، میل به خوبی داریم، این که میل به بدی نداریم خوبه، بد نیست که، این همه تقواست. پس اگر اینجا گفتیم نمیخواییم به دقت حرف بزنیم، اینجا باید زمین رو به تقوا برگردونیم، این اون خوبی هایی که در درون هر کسی الهام شده و ودیعه گذاشته شده، این رو کسی که رشد میده افلح، کسی که پنهان میکنه، یعنی از بین میبره، تو سرش میزنه، نمیذاره این رشد بکنه، این خوابه، این بدبخت، ناامید.
آره؟
حالا بذارید اینجا عرض کنم. ببینید میخواییم اینجا یک تبصره‌ای بر اون مطلبی که پیرامون الهام جلسات قبلی گفتیم اضافه کنیم. ما در زمین الهام گفتیم الهام سه نوع ما در درون خودمون یافته ها داریم. یکی فطرته که کشش میله، که این اصلا به کنار، این رو گفتیم الهام اسمش نیست. دومی گزاره هاییست تحت عنوان استقوق عقلی که در میابیم، که این همه گیره، فراگیره، همه دارند، اینا گزاره است، بعدا میگیم فطریات. یکی هم عبارت هست از اون کشفها، شهودها که الهام به معنی الاحس باشه، به دل افتادن ها. اینجا یه چیز چهارمی هم ممکنه بگیم و بگیم الهام مثلا بیشتر به این معناست تا اون گزاره ها. و اون چیه؟ و اون صفات نفسانیست، اون چیزیست که حضرت امام هم در بحث جنود عقل و جهل بهش اشاره میکنند. ما در درون خودمون یک سری صفات خوب داریم، صفات نفسانی، مثل جود، مثل شجاعت، مثل تصدیق، از نظر این که شما مقابل حق قبول میکنید، مثل امید، مثل تواضع، حالا این مواد. یک سری هم صفات نفسانی بد داریم، کینه، بخل، جهود، این که طرف نه لجبازه، مقابل حق تسلیم نمیشه، کبر، اینها رو بگیم اینها فجور و تقوای نفس از این سنخه. اون الهامی که شده ایناست، نه اون گزاره هاست، نه فطریاته، نه الهامات کشف و کرامات و کشف و شهود هاست، بلکه میخواد بگه در همه شما یک جهات اخلاقی وجود داره، صفات نفسانی وجود داره، انسان آمیخته است از اینها. اون وقت این صفات نفسانی وجودیه، ما رو به سمت خوبی میکشونه، به سمت بدی میکشونه. اگر کسی این خوبی هاش رو نمود بده میشه زکا نفس را. اینجا زمیر رو به نفس برمیگردونیم، زکاها نفس خودش رو نمود بده با رشد دادن به تقواها، یا نفس خودش رو فرو کنه با رشد دادن به فجورها. یه نوع معنا. پس ضمیر حال میگرده به نفس. شما اگر رذائل اخلاقیت رو رشد دادی، دستاها شدی، نفس خودت رو در اینها فرو کردی، یا اونها رو در نفس خودت فرو کردی، اگر محامد اخلاقی رو، اون خوبی‌های اخلاقی رو رشد دادی، زکاها، این زکای نفس شدی، نفس تو رشد حقیقی دادی، میتونیم هم ضمیر های اولو به تقوا برگردونیم، ضمیر های دوم رو به فجور برگردونیم. بگیم اگر اون صفات حمیده اخلاقی رو رشد دادی افلح، اگر رذایل اخلاقی رو در خودت فرو کردی، که تعبیری هم که گرده اون انگار رشد میکنه بالا میره، این انگار در اعماق رسوخ میکنه، اون وقت خواب و گرفتار بدبختی شد. این از این تمام. اما لغت خیبه بعضی ها گفتن یعنی کجا خوابن، کجا ناامید میشه، گفتن در آخرت. ممکنه بگیم نه، در همین دنیا هم نفعی نمیبره، در همین دنیا هم نفعی نمیبره، اهم بگیریم از دنیا و آخرت. اما اون نکته که گفتم در خواب وجود داره و نکته خوبی بهش توجه بکنیم، خوابه هم گفتیم خیبه چی بود؟ امید اولیه و ناامیدی بعد الامید. بعد الامیدم از مواردی است که الف لامش الف لام تجمیل، یعنی بعد الرجاء. این که شما بعد از وجود امید بعد رجاء ناامید بشید خیبه است. خب اینجا چرا تعبیر به کار برده؟ به خاطر اینکه میخواد بگه نگاه کنید، اون کسی هم که این رذائل رو در درون خودش نگه میداره، یا از بین نمیبره، یا به تعبیری اگه آدمی بگیریم اون صفات حمیده رو در درون خودش از بین میبره، از تگی داره اینا رو آدمی بگیریم وجودی بگیریم که گفتیم، اینم امید به فلاح داره، راه و اشتباه رفته. امام تعبیری دارن که میگن آقای کارترم به دنبال کمال مطلقه، به دنبال خداست، اشتباه میره. لذا بسیار تعبیر لطیفیه، میگه اینم واقعا فکر میکرده نگه داشتن اینا کمالاتشه. اون فطرت اولیه که از اون چهارتایی که گفتیم فطرت، اصلا انسان نمیتواند آنگونه که میله، آنگونه که غلط میپندارد به نفع خودش عمل کنه. آدم حتما هر کاری میکنه فکر میکنه به نفعش عمل میکنه، امکان نداره فعل ارادی انسان انجام بده در حالی که میدونه که غلطه. پس اینم به امید این انجام میده، منتها بعدا ناامید میشه، معلوم میشه اشتباه کرده. پس این هم یه اشاره به اون مطلبی که در جای خودش به طور مفصل بهش اشاره کرد. نکته دیگه این که ممکن بگیم این آیه نمیگه که شما عذاب میشید، میگه از فلاح ناامید میشید. و یه نکته مهمی است که آیا ما فردای قیامت سعادت داریم و عدم سعادت، که عدم سعادت همون شقاوته، یا این که نه واقعا شقاوت و عذاب هم دارید. اگه گفتید این به معناست شما به خیر نمیرسی، نه این که شری پیدا میشه، به وقت قولای اینجا پیدا میشه، میگن کسایی که خوبن یه مرحله میرن بالا، کسایی که بدن همین بد میمونن، با تجسم اعمال سازگاره. دقت کنیم آیه، البته به این آیه تنها دارم میگم الا ماشاءالله عذاب داریم که عذاب میشه، این آیه به تنهایی اگر ما باشیم و این آیه نمیگه عذاب میشه، میگه اونی که خوبه رستگار میشه، اونی که خوب نیست فقط نسبت به رستگاری ناامید میشه. اما حالا بعدش اتفاقی برش میفته آیات دیگه باید توضیح بده. نکته دیگه این که ممکنه بگیم چرا آدمی این صفات بد رو هی پنهان میکنه، چرا پنهانش میکنه؟ اینم برگرده به همون فطرتی که فطریاتی که ما خودمون درمیابیم که اینا زشته. این در قیامت تعبیر لطیفی داره، و اما من اوتی کتابه به یمینه، من اوتی کتابه به یمینه، کتابش بشه یمینش داده شده، این انقلب الی اهلهی مسرور، آخری خوشحال میره و همه میگه آقا ببینید این کتاب منه و همه میبینه. اما اون کسی که به شمالش میدن اومن وراء زهره، پنهانش بکنه، مخفیش بکنه، یعنی که هر نمیخواد هیچی نبیندش. آدم خودش میدونه رذائلش بده، میخواد خودش رو خوب جلوه بده. اینی که آدم ها نیشتی نمیخواد که بیاد بگه آقا بنده بخیل، اون بخیل ترین هم میخواد بگه من کریم. این یک امر فطریه که نه. و در دوره معاصر یکی از مشکلاتی که در بحث‌های اخلاق هنجاری، اخلاق هنجاری نه بحث‌های فلسفه اخلاق، اخلاقی که مردم می‌خواد بگید آقا بیا خوب باش، همون دستا همینه، یعنی خیلی از امور رو آمده و نوع ولنگاری فلسفی که در بحث‌های اخلاق شده اصلا بدی رو خوب جلوه میده. یعنی شما ممکن بود قبلها به یکی بگی آقا این که شما فرض بفرمایید آدم کثیفی باشی بده، میگه درسته، ولی خب چه کار کنم، انشالله باشه، انشالله تمیز میشه. الان میگه نه آجان، کی میگه بده؟ قبلا میگفتی آقا اینی که شما خدا رو نمیپرستی بده، میگه نه اتفاقا همین خوبه. میگفتی این که انحراف جنسی داری بده، میگه نه اصلا همین درسته. یعنی وقتی که این به مخفی کاری نباشه و طرف اصلا از این خجالت نکشه، بسیار کار اخلاق سخت‌تر میشه. سابقا یه کسی مثلا فرض کنید 20 سال پیش تو جامعه اسلامی بوده، مشروب میخورده، شما گفتن آقا نخوران فردای قیامت عقاب میشی فلانه، بی حجاب بوده، گفتن نکن این کارو، گفت راست میگی درسته، آخر عمری هم یه آفتابه میدخت سرش رو بالاخره یه توبه میکرده. اما الان پرازون اصلا سر بالا میگیره میگه نخیر اصلا همین درسته، تو اشتباه میکنی. این به نوعی اشاره به اون دوره قدیمه، اون دوره ای که همه زشتی ها رو قایم میکنن و وای به حال اون وقتی که طرف اصلا از مخفی کردن زشتیهاش بعدش نمیاد، اصلا ابایی نداره. و آخرین نکته در رابطه با این آیه این که توجه بکنین یکی از تعاملهای بسیار زیبا از نظر ادبی در این هفتش آیه شکل گرفته، همش تقابله. یعنی اگر امروزی ها تو بحثای نقاشی میگن تضاد رنگ ها یا اینها، همینجور همش با هم اومده. آسمان زمین، خورشید ماه، روز شب، حتی بناها یعنی بردن بالا، تهاها پخش کردن، عمودی افقی، تغشیه جلا قشره های مخفی کردن، اینو روی بردن پنهان کردن، خیبه اینجا مخفی کردن، از اون طرف در مقابل زکاها روش دادن مخفی کردن، یا دسته در مقابل زکا که دسته گفتیم این پنهان کردنی، پایین بردن زیر بردن، زکاها یعنی نمو روش دادن، یا فلاح رستگاری در مقابل خیبه، تمام اینها فجور تقوا، همینجور تمام اینها در تقابله. از آیم که از اولش که شروع میشه دائما در یک تقابل بین خیر و شر، تقابل بین سیاه و سفیدیه. و این خیلی از نظر زیبایی به این نکته توجه بکنه، مثلا آغاز که شروع میشه شمس و قمر مقابل هم قرار میگیره، آسمان و زمین مقابل هم قرار میگیره، بعد روز و شب مقابل هم قرار میگیره، تغشیه نور در مقابل جلوه نور در قرار میگیره، فجور در مقابل تقوا قرار میگیره، پنهان کردن در مقابل آشکار کردن قرار میگیره، و تمام اینا حتی در گفتم بناها و تهاها در مقابل هم به این نقطه تهای پخش کردن، بناهای بلند کردن، یعنی این رو آسمان چند ارتفاع گرفته، زمین پخش شده، یکی در محور X یکی در محور Y، این هم دیگه علمیش بکنیم که امروز ریاضی هم باشه. این هم از این انشاءالله. بله آخری مخترم یک نقطه آیه مونده که این اشاره کنم، این مضمون فقط من باب این که تکمیل بشه بحثمون، یا آیه این داره ولا تزر وازرتون وزر اخرى و انتظ مسقلتون الی حملها، بیاد به کسی بگه، یک کسی که بار سنگینی داره. آیه خیلی آیه معروف و بسیارم آیه قشنگیست راجع به قیامت، میگه هیچ کسی در قیامت بار کسی دیگه رو نمیبره. به انتظ مسقلتون، اگر یک کسی که بار سنگینی داره دعوت کنه بگه آقا تو رو خدا بیا الی حملها، یک دیگه بیاد اینو بارو برداره ببره، لا یحمل منه شیء ولو کان ذا قربا، هیچ کی بار تو بر نمیداره، خودت یه خودت، ولو کان ذا قربا، اگه نزدیکترین آدم هم باشن بار تو اون دنیا بر نمیدارن. انما تنظر الذین یخشون ربهم بالغیب اقام الصلاة، اون کسانی که میترسن از حرف تو که واقعا نماز بذارن، ارادت به غیب، خشوع نسبت به غیب، خشیت نسبت به غیب داشته باشن. بعد آیه قاعده کلیه که به این مکتب ما مربوطه، و من تزکا فانما یتزکا لنفسه، هر کی هم خوب بشه خوبیش مال خودشه. یعنی دو معنا داره، یکی اینکه خوبی به دیگری منتقل نمیشه، یکی بدی های دیگران هم به تو منتقل نمیشه. و من تزکا فعل نمایت تزکا لنفسه، اینجا زمینه کنی خواب من دستا خودتونید و نفس خودتون. اینجا ناریت که به حافظ بردن روزی رو خش ببینم و تسلیم رو گل کنم، همینه دیگه، خودمونیم و خودمون دیگه. اون روز یا یفر المرحوم اخی و صاحبت ای و بنی و فصیلت و علتی طوری، همه همه بدبختی ها مال خود آدم و خوشبختی هاشم مال خود آدم. انشاءالله تو